ساعت 10 صبح. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ با انتقاد از علی خامنه‌ای به خاطر کشتار معترضان میگوید باید به دنبال رهبر تازه‌ای برای ایران باشیم. واشنگتن پست می نویسد گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز کاخ سفید است. آرژانتین نیروی قدس سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که آیت الله خامنه ای به دلیل ویران کردن کامل کشورش گناهکار است و وقت آن رسیده که به دنبال رهبر تازه‌ای در ایران باشیم. آقای ترامپ روز شنبه در گفتگو با نشریه پولیتیکو درباره علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت گناه او به عنوان رهبر یک کشور نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلا هرگز دیده نشده است. او افزود برای اینکه کشور بتواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر این عمل کرده رهبری در سطح بسیار پایینی باشد، او باید برای بردرست اداره کردن کشورش تمرکز کند، مانند همین کاری که من در ایالات متحده انجام می دهم و نه اینکه برای حفظ سلطه‌اش هزاران تن را بکشد. اظهارات رئیس جمهور آمریکا اندکی پس از آن مطرح شد که حساب کاربری علیه علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس مجموعی از پیام‌ها علیه دونالد ترامپ را منتشر ساخت. در این پیام‌ها رئیس جمهور آمریکا مسئول خشونت‌های مرگبار و نارامی‌ها در ایران دانسته شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد با وجود عقب نشینی موقت دونالد ترامپ از صدور دستور حمله به ایران، گزینه نظامی همچنان از دستور کاخ سفید خارج نشده. به نوشته این روزنامه، رئیس جمهور آمریکا ممکن است طی 2 تا 3 هفته آینده و همزمان با تکمیل استقرار توان نظامی در منطقه فرصت تازه‌ای برای تایید حمله داشته باشد. منابع آگاه به واشنگتن پست گفتند جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از اقدام نظامی حمایت کرده و آن را اجرای خط قرمز اعلام شده دونالد ترامپ دانسته. اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و تجهیزات دیگر به خاورمیانه هم بخشی از راهبرد خرید زمان توصیف شده است. کاخ سفید تاکید دارد تصمیم نهایی به شرایط میدانی و واکنش تهران وابسته است. دفتر خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین با صدور بیانیه‌ای از فرمان آقای میلی مبنی بر تروریستی اعلام کردن نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 13 تن از افراد مرتبط با این نهاد نظامی خبر داد. در متن بیانیه ریاست جمهوری آرژانتین به سابقه فعالیت‌های نیروی قدس در این کشور و حملات مرگبار به سفارت اسرائیل در سال 1370 و مرکز همیاری یهودیان آرژانتین معروف به آمیا در سال 1373 اشاره شده. بر اساس فرمان خاویر میلی، اعضای نیروی قدس و متحدانشان هدف تحریم‌های مالی و اعمال محدودیت‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت. در متن این فرمان همچنین به نقش احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس در دهه 70 خورشیدی اشاره شده. بیانیه ریاست جمهوری آرژانتین می‌افزاید رژیم ایران نه تنها برای محاکمه او همکاری نکرده، بلکه او را ارتقای درجه داده و به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه منصوب کرده. در 3 دهه گذشته جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در حملات آرژانتین را رد کرده است. شهرهای مختلف آلمان و فرانسه و کانادا روز شنبه صحنه تجمع‌های بزرگ ایرانیان مقیم این کشورها در حمایت از معترضان در ایران بودند. در آلمان هزاران تن در شهرهای مختلف گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با حکومت مذهبی در ایران ابراز کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان دن هاگ و دوسلدورف، جمعیت با شعار نه به جمهوری اسلامی تجمعی چند هزار نفری برپا کردند. همچنین در شهرهای کلن، برلین، فرانکفورت و بیلفلد صدها تن در تجمع‌های مشابه همبستگی خود را با جنبش اعتراضی ایران نشان دادند. و اما یک پزشک زن که به تازگی از ایران خارج شده در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود از اعتراض‌های اخیر در شهر ساری و دیگر شهرهای استان مازندران را روایت کرده است. رادیو فردا به دلایل امنیتی مشاهدات این پزشک را بازخوانی کرده است.
به گفته این پزشک، همزمان با آغاز اعتصاب بازاریان از صبح 18 دی ماه در شهرهای مختلف، موج اعتراض‌ها در مازندران از جمله ساری، قائمشهر، بابل و جویبار نیز شکل گرفت. او میگوید فضای روزهای نخست بسیار پر امید بود و مردم با آمادگی و انگیزه برای حضور در خیابان‌ها از ضرورت مشارکت سخن می‌گفتند. با این حال از همان ابتدا جو شهر به شدت امنیتی بود. نیروهای بسیج، سپاه و یگانهای ویژه در خیابان‌ها و سر کوچه‌ها مستقر بودند و نیروهای لباس شخصی در میان مردم حضور داشتند. این پزشک میگوید افراد یگان ویژه با وجود پوشش زرهی اغلب جثه‌های کوچکی داشتند و برخی به نوجوان‌ها شباهت داشتند. در روز پنجشنبه 18 دی نیروهای انتظامی مسیرهای منتهی به مرکز شهر را مسدود کردند تا از تجمع در یک نقطه جلوگیری شود. همین امر باعث شد مردم در محله‌های مختلف تجمع کنند. او که خود در یکی از این تجمع‌ها حضور داشته میگوید بسیاری از معترضان ماسک‌های تیره به صورت داشتند و در عین ترس مصمم و امیدوار بودند. به گفته او جوانان حاضر در خیابان با دیدن افراد مسن‌تر از حضورشان قدردانی می‌کردند. این پزشک روایت می‌کند که حوالی ساعت 6:30 یا 7 عصر در نقطه‌ای که حدود 600 تا 700 نفر تجمع کرده بودند با هجوم موتورسواران مواجه شدند. جمعیت به سمت کوچه‌های فرعی پراکنده شد و تیراندازی آغاز شد. در ابتدا تصور می‌شد تیرها هوایی یا از نوع پینتبال باشد، اما شب‌هنگام خبر رسید که 2 نفر از معترضان هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. به گفته او یکی از این کشته شدگان محمد ابراهیمی بود، ورزشکار و صاحب کافه‌ای در ساری که همان روز پیش از پیوستن به تجمع کافه‌اش را بسته و به دوستانش گفته بود شاید این آخرین عکس یادگاریشان باشد. او دختری 15 ساله داشت و کافه‌اش پاتوق جوانان محل بود. مراسم تشییع پیکر او در یکی از روستاهای اطراف ساری تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و در روزهای بعد با وجود فضای امنیتی جوانان مقابل کافه‌اش گل می‌گذاشتند. دومین کشته شده فردی به نام فردین دوست محمد ابراهیمی معرفی شده است. این پزشک میگوید در روز جمعه نیز تجمعها ادامه یافت و شمار بیشتری کشته و زخمی شدند. بیمارستانها در حالت آماده باش بودند و به گفته او کادر درمان کمکهای گسترده‌ای ارائه دادند. به گفته این پزشک دامنه جراحات از زخمهای سطحی تا مواردی با 400 تا 500 ساچمه در بدن متغیر بود و شمار مجروحان چشمی بسیار زیاد گزارش شده است. همزمان بازداشت‌های گسترده‌ای نیز صورت گرفت. او تأکید می‌کند که نیروهای انتظامی نیز کشته و زخمی داشتند و احتمال می‌دهد شمار تلفات آنان نسبت به دوره‌های پیشین بیشتر بوده باشد. منابع حقوق بشری می‌گویند دست کم 3 تا 5 هزار نفر در جریان سرکوب اعتراضات توسط ماموران حکومتی کشته شدند. حکومت ایران نیز شمار ماموران کشته شده را حدود 150 نفر اعلام کرده است. پزشک اهل مازندران که از کشور خارج شده به رادیو فردا میگوید به رغم وجود اسلحه‌های شکاری مجوزدار در مازندران و با اینکه گروهی از جوانان خودشان را برای تقابل با نیروی انتظامی آماده کرده بودند، مسلح بودن جمعی و سازمان یافته مردم صحت نداشت و او شخصا شاهد خشونت مستقیم از سوی معترضان نبوده است. به گفته این شاهد عینی، پس از سرکوب شدید در روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی، شهرهای شمالی به تدریج آرام شد، اما موج بازداشت‌ها گسترده بود. جوانان را از خانه ها بازداشت می کردند و برای جلوگیری از آزادی با وثیقه یا نفوذ آشنایان، زندانیان میان ساری و قائمشهر جابجا می شدند. او با اشاره به تعداد زیاد کشته شدگان خواستار پیگیری حقوقی در زمان مناسب شده و از فعالان حقوق بشر می خواهد توجه ویژه‌ای به وضعیت بازداشت شدگان، مجروحان و به ویژه آسیب دیدگان چشمی داشته باشند. به گفته او نیروهای اطلاعات سپاه از بیمارستان ها خواسته بودند اسامی مجروحان را ارائه دهند، اما کادر درمان تا حد امکان از افشای هویت آنان جلوگیری می‌کردند. این پزشک همچنین از فضای تهران در روزهای پس از سرکوب می‌گوید. به گفته او روز دوشنبه 22 دی شهر پر از بنرها و پیام‌هایی بود که از پیروزی حکومت بر تروریست‌ها سخن می‌گفت و پیامک‌هایی از نهادهای مختلف برای دعوت به شرکت در تجمع‌های حکومتی ارسال می‌شد. همان روز بسیاری از ادارات از ظهر تعطیل شدند تا کارکنان در این مراسم حضور یابند. او می‌افزاید که روز چهارشنبه 24 دی در مسیر خیابان انقلاب تا حافظ ده‌ها داربست و قرفه با عنوان مهمانی برای مردمی که در جنگ با تروریست‌ها پیروز شدند برپا شده بود. تصویری که به گفته او تضادی آشکار داشت با آنچه در شهرهای شمالی کشور گذشته بود. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران قادر به تایید همه جزئیات روایت این شاهد عینی نیست.
بله، مشاهدات یک پزشک زن بود که به تازگی از ایران خارج شده. او در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود را از اعتراض‌های اخیر در شهر ساری و دیگر شهرهای استان مازندران روایت کرده بود که البته صدای او به دلایل امنیتی بازخوانی شده بود. و اما بدین ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.